اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
تقویم تاریخ.
امروز سه‌شنبه 18 آذر 1404 هجری خورشیدی مطابق با 18 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و برابر با 9 دسامبر 2025 میلادی است. 161 سال پیش در چنین روزی استاد المتأخرین شیخ مرتضی انصاری، فقیه و مرجع اعلی در نجف اشرف، به رحمت ایزدی پیوست. وی با نوآوری علم اصول و به دنبال آن فقه را وارد مرحله جدیدی کرد. کتاب‌های رسائل و مکاسب مهمترین آثار ایشان هستند. این کتاب‌ها از کتاب‌های درسی حوزه‌های علمیه شیعی است.
شیخ مرتضی انصاری مادر پیرش رو دوشش می‌کشید، مورد حمام زنانه مادرش رو می‌سپرد اونجا تو حمام عمومی، میگفت مادرمو بشورید خودم برمیگردم. میشست اونجا دم در، در زمان مرجعیتش مادر پیرش رو برمیگردون. یه سری از این پامنبریا و دوستا و آشناها اشکال کردن، گفتن حاج آقا زشته برای شما، شما بزرگ مایید، اینجوری مادرتو برمیدارید تو این کوچه پس کوچه میری انگشت نما میشی. کاش شما نمیدونید وقتی مادرم رو دوشمه گره‌های دنیا آخرتم باز میشه.
32 سال پیش در چنین روزی آیت الله العظمى سید محمد رضا گلپایگانی، زعیم عالی قدر حوزه علمیه قم، به دیدار حق شتافتند. حاصل تدریس 70 ساله ایشان پرورش ده‌ها شاگرد مجتهد و عالم می باشد که هر کدام استوانه مهمی در حوزه علمیه محسوب می شوند. این مرجع عالی قدر همچنین در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن همواره حمایت خود را از قیام و رهبری اعلام می کردند. از ایشان حدود 40 عنوان کتاب به جا مانده است. تأسیس بیمارستان، مدارس علمیه، دارالقرآن کریم و مجمع اسلامی لندن از جمله فعالیت‌های عام المنفعه این مرجع تقلید است.
انشاءالله همیشه تقویت بکند این جمهوری اسلامی را که به هدف حقیقی که مسئله ترویج اسلام و بست احکام شرع مقدس باشد در مملکت و جلو خلاف شرعها و منکرات را بگیرد.
34 سال پیش در چنین روزی رژیم بعث عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد معرفی شد. 3 سال پس از صدور قطعنامه 598 شورای امنیت و اتمام جنگ ایران و عراق، حقانیت ایران در دفاع مشروع به اثبات جامعه جهانی رسید و دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در 18 آذر 1370 طی یک گزارش رسمی به شورای امنیت اعلام کرد که رژیم بعث عراق در 31 شهریور 1359 به ایران حمله کرده و متجاوز است. صد و 39 سال پیش در چنین روزی ملک الشعرای بهار، شاعر و سیاستمدار شهیر ایرانی متولد شد. محمد تقی بهار، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار، تاریخ‌نگار و سیاستمدار خوشنام معاصر ایرانی است. آثار منصور و منظوم بهار، انواع شعر سنتی و اشعار به زبان محلی، تصنیف و ترانه، مقاله‌ها و سخنرانی‌های سیاسی و انتقادی، رساله‌های تحقیقی عتیقی و حواشی بر متون به ویژه شاهنامه فردوسی را در بر می‌گیرد. دیوان اشعار وی مهمترین اثر این شاعر توانمند است.
ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمر بند، تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم بابت همراهیتون با رادیو معارف. تا ثانیه های دیگه شنونده منشور امیر خواهید بود. 9:15 دقیقه معارفیاران رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 9:30 دقیقه هم میتونید شنونده برنامه زندگی زیباست باشید که امروز موضوع ترس فرزندان از بلایای طبیعی و راه های مقابله با اون میپردازند. دعوت میکنم به مدت 5 دقیقه منشور امیر رو بشنوید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
18 نامه از کتاب نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس است که امیر مؤمنان او را به فرمانگذاری بصره گماشته بود. اما عبدالله ابن عباس کیست و بصره در زمان مولا علی علیه السلام در چه شرایطی قرار داشت؟ کارشناس محترم برنامه استاد محدثی به این سوالها پاسخ می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب اینجا پیش از اینکه متن نامه رو بخونیم باید دو توضیح مختصر بدیم، یکی راجبه ابن عباس و یکی راجع به بصره. ابن عباس مورد ستایش پیامبر و حضرت امیر بود، مفسر قرآن بود، شاگرد حضرت علی بود و در بین مسلمان‌ها جایگاه خاصی داشت، عبدالله ابن عباس. و سوی حضرت امیر به استانداری و ولایت بصره گماشته شده بود بعد از اینکه جنگ بصره پیش آمد. خود بصره شهری بود که در دوره خلیفه دوم در سال 18 هجری بنا شده بود و بیشتر جنبه کشاورزی و تجاری داشت، برخلاف کوفه که بیشتر حالت نظامی و پایگاه نظامی و منطقه نیروخیز و پادگانی به حساب می اومد. بعد از اینکه حضرت امیر علیه السلام به خلافت رسید، خب فتنه‌ای در بصره پیش آمد و کسانی علم فتنه برافراشتند و با حضرت امیر بنای ناسازگاری گذاشتند، پیمان شکستند و جنگ جمل پیش آمد و نهایتاً هم اینها شکست خوردند، تار و مار شدند و حضرت امیر عبدالله ابن عباس رو به امارت بصره گماشت. در بصره طایفه زندگی می‌کردند به نام بنی تمیم که اینها در جنگ جمل طرفداری از عایشه کرده بودند و با علی علیه السلام دشمنی و جنگ داشتند. البته نه همشون، بیشترشون در بین بنی تمیم کسانی هم بودند که شیعه مخلص بودند، طرفدار حضرت علی علیه السلام بودند. ابن عباس وقتی وارد چنین شهری شد یک مقدار برخورد تند و تیزی داشت با قبیله بنی تمیم به دلیل مواضع و رفتارهای اینها در جنگ جمل و تقابلی که اینها با حضرت امیر علیه السلام داشتند. در این نامه حضرت امیر ابتدا درباره خود بصره سخنانی مطرح میکنن و در ادامه عبدالله ابن عباس رو توصیه میکنن که با مردم بصره، با بنی تمیم رفتار نرمتر و ملایمتری داشته باشند. آغاز نامه این شکلی است که وعلم ان البصره محبت ابلیس و مغرس الفتن. ای ابن عباس بدان که بصره محبت ابلیس، فرودگاه ابلیس، زمینه های فتنگری، اغتشاش، تقابل با حق و امثال اینها در بصره وجود داره و خیلی باید رفتار انسان در چنین منطقه‌ای که فتنه خیز هست و مغرس الفتن، جاییست که فتنه‌ها در اینجا غرس شده، کاشته شده، خیلی باید رفتار حساب شده باشه که مشکل آفرین نشه. فحادث اهلها بالاحسان الیهم، با مردم بصره جوری برخورد کن که همراه احسان و نیکی باشه. وحلل عقدت الخوف عن قلوبهم، و گره ترس رو از دلهای اینها باز کن، یعنی یک مقدار اعتماد سازی بکن. مردمی که در این شهر زندگی کردن، جنگ جمل اتفاق افتاده، کشتارهایی انجام شده، کسانی از بین رفتن، کسانی داغدار شدن، به هر حال دلهایی دچار یک عقده هایی هست که اگر برخورد خوب و همراه با رأفت با اینها نشه، این عقده ها در دلها میمانه و بعدن مشکل ساز خواهد بود. بنابراین توصیه اینه که کلن با این مردم برخورد مدارا و ملایمت آمیزی داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام. منشور امیر رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و همه ما توجه ویژه‌ای داشته باشیم به نکته‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده ازشون و بتونیم در زندگی همون هم اونها رو پیاده بکنیم. و فراموش نکنیم که امیرالمؤمنین کفو حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستن، همون بانوی بزرگواری که انتهای هفته زاد روزشونه و همه ما هم در این لحظات دلمون شاد به این که در شادی اهل بیت علیهم السلام داریم مشارکت میکنیم. و به دوستان عزیزی هم که خوش سلیقگی کردن و این مناسبت رو به نام روز مادر نامگذاری کردند، ازشون تشکر میکنیم، بهشون خدا قوت میگیم و امیدواریم که همه ما بتونیم در این روزها قدر مادر همون رو بیشتر بدونیم و فرصتی باشه برای این که باز هم ازشون تشکر بکنیم و اگر از دنیا رفتند براشون به صورت خاص و ویژه خیرات بکنیم. الهی که مادرها رو قدر بدونیم هممون و دستبوسشون باشیم.
آرامشی به وسعت صحراست مادرم، اصلا گمان کنم خود دریاست مادرم.
آرامشی به وسعت صحراست مادرم، اصلا گمان کنم خود دریاست مادرم.
مثل ستاره در شب یلدا که بیدریق، تا صبح می درخشد و زیباست مادرم.
تا صبح می درخشد و زیباست مادرم. مادرم، مادرم، مادرم،
هر روز مهربان تر و هر روز تازه تر.
هر روز مهربان تر و هر روز تازه تر.
مثل نگاه ساکت باباست مادرم.
مثل نگاه ساکت باباست مادرم.
چشمش به غنچه های جوانش که میخورد. چشمش به غنچه های جوانش که میخورد. لبریز خنده های شکوفاست مادرم.
لبریز خنده های شکوفاست مادرم. مادرم، 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 مادرم.
هر
هر شب پس از نماز دعا می کند مرا، هر شب پس از نماز دعا می کند مرا، در فکر روزهای مباداست مادرم، در فکر روزهای مباداست مادرم.
وقت شما بخیر عزیزان شنونده. خب به ساعت 9:15 رسیدیم و نوبت میرسه به علاقمندان کارهای رسانه‌ای. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه معارف یاران رو بشنوید.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بانویی رو فرستاد که عطر قدماش از همین الان داره مشاممون رو می نوازه. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو معارف. با افتخار خدمتتونیم با یه برنامه دیگه از مجموعه معارف یاران، برنامه‌ای که تلاش میکنه شما رو با کارهای گزارشگری، گویندگی، تهیه کنندگی و ساخت پادپخش یا پادکست بیشتر آشنا کنه. امروز و این روزها برنامه‌مون با چاشنی تبریک پیشاپیش ولادت حضرت زهرا علیها السلام تقدیمتون میشه. رفقای نازنینم، شما میتونین کارا و بسای صوتی خودتون رو با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، ملی و مذهبی و یا آشنایی بیشتر مردم نازنینمون با فرهنگ و جاذبه های تاریخی و گردشگری شهر یا روستاتون برامون بفرستین. کجا بفرستیم آقای مجری؟ به شماره 0994-794-2774 تو پیام رسانه بله، در قالب گویندگی، گزارشگری و یا پادکست لطفاً برامون کارهاتون رو ارسال کنید.
باشگاه مردمی معارف یاران
خب برای این که بریم سراغ اولین کاری که امروز قرار از سرکار خانم اسدی بشنویم آماده ایم، اما قبلش باید اینو بگم که برای عضویت در باشگاه معارف یاران رادیو معارف با جستجوی این نشونی تو پیام رسانه بله خیلی راحت میتونید عضو بشید و هم باشگاهی ما و رفقاتون در باشگاه معارف یاران. چه نشونی؟ @معارفیاران. خب دوستای عزیزم، یادتون باشه چند وقت پیش ازتون خواستیم که مناطق مختلف کشورمون رو معرفی کنید، حالا شهر و روستای محل سکونتتون یا استانی که ممکنه بهش سفر کردین، ازش خاطراتی دارین یا ممکنه با یک کسانی صحبت بکنین و یه نقطه ای از نقاط قشنگ ایران رو معرفی بکنین. خانم خاطره اسدی که یه شهروند ایرانی است، دوستدار خطه پاک خراسان جنوبی ایران، درباره این استان یه گزارش برامون تهیه کرده. با هم بشنویم و برگردیم.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خواهیم به سرزمین آفتاب تند، خاک طلایی و مردمانی سخت گوش سفر کنیم، به استان خراسان جنوبی. خراسان جنوبی استانی در شرق ایران که گویی روح ایران صبور و مقاوم را در خود جای داده است. این استان بیشترش را بیابانها و نواحی کویری در بر گرفته، اما در همین خشکی گنجینه هایی یافت می شود که هر بیننده ای را به حیرت وامی دارد. خراسان جنوبی را می توان به عنوان قطب تولید زعفران و زرش در ایران شناخت. بشنویم گزارشی از یک مسافر.
اول از همه به چشمه مرتضی علی و اون طاق عباسیش میرسیم که فوق‌العاده زیباه. یه چیز سمت از این دره آبهای سرد جاریه و کفی رودخونه که میشه گفت نهر، یک آب ولرم و سمتی چپ هم یه وان طبیعی که آب جرمه. بعد از اون یکی از زیباترین سازه های انسان ساز سد کریته. من یک سفری که از خراسان برمیگشتم بش روی شب موندم و اونجا بارندگی شد و فرداش که من برگشتم یک چیز جالب که دیدم مردم اون شهر آبی بارونا با این موتورای کپکش جمع میکنن و برای باغاتشون میبرن، یعنی اینقدر آب اونجا ارزشمند. بعد از اون میریم به سمت فردوس، اسم قدیمش شهر تونه، پر از آثار تاریخی، مسجد جامعش، حمام شهر تون، مدرسه اولیا، آب گرم فردوس. میریم به خود شهر بیرجن میرسیم که بافت خود تاریخی شهر بیرجن، قلعه بیرجن، آبنبارها، یه سری باغ‌های شوکتیه. بعد از اون قائنات سرشار از مزارع زعفرونه، یعنی تا اونجا چش کار میکنه تو این فصل آبان، همه مشغول صبح قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه دارن گلای زعفرون رو برداشت میکنن، گرون‌ترین ادویه جهان. قائن یه مقبره زیبا هم داره، مقبره بوزرجمهر که همون بزرگ مهر که یکی از نخست وزیرای دربار ساسانیه. بعد از قائن سربیشه، شگفت‌انگیزترین روستاهای ایران اونجا قرار داره، روستای ماخونی که معروفه به آدم کوچولوها، همه آدم های کوچیکن و در خونه های طوریه که اصلا تا بالا یه زانوه ما، یعنی ما که
قدیم بوده یا هنوز هم آدم هست؟
بله. آدم هاشم همه جور؟ بله بله. به سمت نهبندان که بریم، آسیاب‌های بادی یا تو ایران همه به نام خاف میشناسن، اما ما اینجا هم آسیاب‌های بادی داریم.
خوشی من دادم.
انشالله
که قسمت بشه یه بار
با
هم بریم. سفر
مخصوصا
خراسان جنوبی.
بله، خراسان جنوبی رو باید از مردمانش گفت، از مهمان نوازی و صبوری آنان، از صنایع دستی زیبایی مانند قالی بافی، گلیم بافی و سفالگری که یادگار دستان پرتوان زنان و مردان این دیار است. خراسان جنوبی استانی که در سکوت و آرامش کبیرش داستان مقاومت، ثروت و تاریخ ایران را برای من روایت می کند. این هم روایتی کوتاه از خراسان جنوبی. خاطر اسدی از اصفهان.
بله درست شنیدین، خاطره اسدی که اصفهانی هستند یه مروری کردن خاطرات مردم عزیز رو از خراسان جنوبی. خیلی متشکرم، کار قشنگیه، به دلیل اینکه حس ما رو میطلبه، همراه میکنه با خودش، خراسان جنوبی رو معرفی میکنه و جذابیت کار به نظرم اینه که از صدای مردمی استفاده میکنه که رفتن خراسان جنوبی رو دیدن، جاذبه هاشو میشناسن و فقط بر اساس اخبار و اطلاعاتی که مطالعه کردن حرف نمیزنن، دیدن، خودشون اونجا توقف داشتن و اونجا رو تماشا کردن. به هر حال کار قشنگی بود، ازتون خواهش میکنم شما هم معرفی کنید مناطق دیگر ایران رو. بریم سراغ رسول اکبری که کار بعدی رو قرار از ایشون بشنویم.
امروز قصد دارم درباره روز جهانی معلولین، این عزیزای دلمون، بچه‌هایی که سمبل و الگوی زندگی همه ما هستند، روز جهانی معلولین مبارک. مگه میشه سیامند رحمان قوی‌ترین مرد جهان با یک ویلچر رو فراموش کرد؟ زمانی که وزنه 310 کیلوگرم رو بلند کرد، کل دنیا این پسر رو تشویق کرد و نشون داد که معلولیت محدودیت نیست. ماشاءالله به والیبالیست‌های نشسته ایران که قهرمان جهان و پارالمپیک هستند، ماشاءالله به همتون. روز جهانی معلولیت روز همه ما انسان هاست، روز لبخند، روز امید و باید بهش افتخار کنیم. دستایی که شاید انگشتانش کامل نباشه اما شاهکار ساختند. درسته که استیون هاوکینگ مشکل جسمانی داشت اما با ذهنش کل کیهان قدم زد. با اینکه بتهوون ناشنوا بود اما سمفونی می نواخت، یا اینکه هلن کلر هم ناشنوا بود هم نابینا اما توانست از دانشگاه هاروارد لیسانس بگیره. در آخر می خوام خدمتتون عرض بکنم که معلولیت و نمیشه فقط مال کتاب هاست، اینها فقط کلمه هستند. در واقع معلولیت محدودیت نیست، بلکه توانمندی های بی نهایت هست. به دوستمون، همکارمون، همسایمون شاید یک کمی متفاوت راه میره، شاید یک کمی متفاوت حرف میزنه، در براش باز بکنیم، بگیم تو بخشی از این قصه قشنگ هستی، تو همون اندازه ارزشمند هستی. ارادتمند شما رسول اکبر.
ما هم دوستدار شما هستیم آقا رسول اکبری، به خاطر این لطفی که نسبت به باشگاه معارف یاران داری و کارت رو فرستادی، شنیدیم قشنگم بود. شاید این نکته یاداوریش بد نباشه که چهارشنبه هفته پیش روز جهانی معلولین بود. کار آقا رسول به دست ما رسید، اما تو نوبت پخش که قرار گرفت امروز رسید به آنتن برنامه معارف یاران. از آقا رسول ممنونم. الهی که همیشه زندگیاتون سرشار از امید باشه. و بریم برای شنیدن بسته صوتی جناب آقای مهدی آذری، استاد بزرگوارمون، برای اینکه نکاتی را از ایشون در حوزه تولید پادکست یاد بگیریم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام میگم به شما عزیزان علاقمند به تولید پادکست. یکی از اون مواردی که در بسیاری از پادکست ها وجود نداره، حتی در پادکست های حرفه‌ای و میتواند وجود داشته باشد و بسیار پادکست رو زیبا تحویل مخاطب بده، استفاده از صداهای شاهده. صدای شاهد چیه؟ موقعی که ما داریم در مورد برخی از موارد صحبت میکنیم، صداهای شاهد وجود داره، صداهایی که در واقع یه جورایی مربوط به اون حرف ماست. مثلا وقتی ما داریم در مورد موضوع 13 آبان صحبت میکنیم، ما وقتی داریم درباره موضوع انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، ما وقتی داریم در مورد موضوع دفاع مقدس صحبت میکنیم، هر کدوم اینا به تعداد بسیار زیادی گزارش خبری، افکت، صدا و چیزهای دیگری وجود دارد در موردشون که میتوانیم از اونها برای زیباسازی پادکستمون استفاده بکنیم. مثلا وقتی شما دارید درباره تبس صحبت میکنید و در مورد واقعه تبس، آیا استفاده از گزارش خبری که در سال 1359 گرفته شده و پخش شده کنار حرفای شما زیبا نمی کنه اون چیزی رو که می خواهیم به مخاطب عرضه کنیم؟ یا مثلا وقتی داریم درباره جنگ نفتکش ها و نبردهای هوایی صحبت می کنیم، آیا صدای عبور هواپیمای جت از آسمان کمک نمی کنه به این که حرفهای ما زیباتر بشود و شنیدنی تر بشود؟ در واقع اینها سبب می شود که کلام ما تقطیع بشود، یعنی تکه تکه بشود، و این جداسازی هوشمندانه به چیزی به نام ریتم برنامه بسیار کمک می کنه. در برنامه های بعدی درباره ریتم بیشتر صحبت می کنیم.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
خانم ها و آقایان، از شما متشکرم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با برنامه معارف یاران، و تا فردا انشالله به امید خدا خدمتتون برسیم. خدا حافظ.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدایی ماندگار،
جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقل.